ما آماده شروع برنامه هستیم. نوروز امسال تقارن خجسته‌ای با یکی از اعیاد مهم مذهبی مسلمانان یافته است. میلاد پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت پنجشنبه گذشته میلاد پیامبر بود، به روایت شیعه سه‌شنبه آینده خواهد بود. از فرصت به دست آمده استفاده می کنم و این روز مبارک را خدمت همه شما تبریک عرض می کنم، آرزو می کنم بهره ای از برکات وجودی آن حضرت نصیب ما نیز گردد و ندای حق جویی و حق طلبی آن بزرگوار همواره در گوش جان ما تنین انداز باشد. استاد معزز جناب آقای دکتر سروش شعر نغز و پرمغزی با عنوان غزلواره پایانی دیوان نبوت سرودند که من از حضورشان اجازه میخوام این غزل رو برای شما بخوانم. البته سخته در حضور ایشان خواندن، اما برحال اگر اشکالی در خواندن بود بر ما مگید. خرد آن پایه ندارد که بر او پای گذاری، بختیاری تو و بر مرکب اقبال سواری. چون توان در تو رسیدن به دویدن، به پریدن، نورپایی که چون این دادگران فاصله داری. لیلت القدر به سال تو چه فرخنده شبی بود، تا چه دیدی که چون این مستی و پرشور و شراری. شعله در خرمن تاریکی تاریخ فکندی، چشم بیدار زمان بودی و خسبیده به قاری. از اشارات تو روشن شده چشمان بشارت، طرف فانوسی و آویخته بر طرف مناری. نه دل من طرب آلود نگاه و نفس توست، از نگاه و نفست حق به طرب آمده آری. به شفاخانه قانون تو افتاد نجاتم، کیمیاییست سعادت ز فتوحات تو جاری. ای غزلواره پایانی دیوان نبوت، حجت بالغه شاعری حضرت باری. دولتی اختر اقبال بلندی که بخندی، رحمتی سینه آبستن ابری که بباری. شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنانی، کوثر خرد نشان ستره معراج تباری. شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنانی، کوثر خرد نشان ستره معراج تباری. مژده ای اختر سعدی، جرسی نعره رعدی، آفتابی سحری خنده صبح شب تاری. یوسفستان جمالی، هنرستان خیالی، شکرستان وصالی، ز شکر شور برآری. روح عشقی هنری، خمر خرابات طهوری، نفحات شب قدری، نفس سبز بهاری. همه افتار گرفتی، همه آفاق گشودی، به جهادی و مدادی و کتابی و شعاری. توسن تجربه ای فاتح آفاق تجرد، در شب واقعه راندی ز مداری به مداری. ز سوادی به خیالی، ز خیالی به هلالی، پای پر آبله جبریل و تو چالاک سواری. بال در بال ملائک به تماشای رسولان، طائر گلشن قدسی تو و خود عین مطاری. به تجمل بگذشتی، به جلالت بنشستی، بر چنان خان کریمی و چنان خیل کباری. میهمان حرم ستر و عفاف ملکوتی، در تماشاگه رازی و تماشاگر یاری. با ظلومان و جهولان و منوعان و جزوعان مهربان باش، چو بر حمل امانت بگماری. تو بر ارکان شریعت نزدی سقف معیشت، سیر چشمی تو رسالت ز تجارت نشماری. به خدایی که تو را شاهد سوگند قلم کرد، که حریفان قلم را به فقیهان نسپاری. خیلی ممنون آقای دکتر. قسمت آخر برنامه امشب ما سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش است. ایشان البته مثل همیشه محبت کردند دعوت ما را برای سخنرانی و در میان گذاشتن نظرات و آرای ارزشمندشان با دوستان پذیرفتند. از واشنگتن به جمع ما پیوستند. من خالصانه از ایشان سپاسگزاری می‌کنم که با وجود مشغله های کاری قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. به ظل رأفت مولا و آفتاب ملوک، همیشه روزت نوروز باد و عید سعید. از جناب آقای دکتر سروش دعوت میکنم برای سخن تشریف.
به نام خداوند. مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. گفتند که تولد پیامبر اکرم در حوالی عید نوروز اتفاق افتاده است و من گمان قوی میبرم که این ابیات که سعدی سروده متعلق و متناسب با چنین روزی بوده است. من هم اغتنام فرصت کردم و چون در بحبوحه چنین مناسبت میمونی قرار داریم، ابیات نیکوی سعدی رو خواندم تا یادآور این حادثه فوق العاده مبارک باشه. به یکایک هموطنان گرامی در رسیدن این عید خجسته رو شاد باش میگویم و برای همه سرسبزی و طراوت و لطافت روح آرزو میکنم. چنان که اعلام شده است، سخنان بنده امشب تحت عنوان تماشای جان خواهد بود. من این تعبیر رو از مولانا وام کرده ام، همچنان که همواره وامدار اون بزرگ بوده ام و هستم. غزل نیکویی دارد مولانا جلال الدین بلخی در دیوان شمس که هم به مناسبت فرارسیدن بهار است و هم در آن سخن از تماشای جان می رود. این مفهوم فوق العاده مهم و فربه در ادبیات عرفانی ما. اجازه بدهید که ابتدا ابیاتی از آن غزل مبارک رو بخوانم و بعد در باب تماشا کردن جان و یا همراه شدن برای رفتن به تماشاخانه جان با شما همراهی کنم. پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است، نظاره تو بر همه جانها مبارک است. یک لحظه سایه از سر ما دورتر مکن، دانسته ای که سایه عنقا مبارک است. ای نوبهار حسن بیا، کان هوای خوش بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. ای بستگان تن، به تماشای جان روید، آخر رسول گفت تماشا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است. بر ماهیان بر خاکیان جمال بهاران خجسته است، بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است. دل را قرار نیست که از شوق دم زند، جان سجده می کند که خدایا مبارک است. این غزل پر از برکت و پر از مبارکی و خجستگی از دهان شیرین و از قلم دلنشین مولانا برخاسته است و بر کاغذ نشسته است. و امروز به دست من و شما و به سمع و بصر من و شما میرسد. در مرتبه اول سخن از مبارکی است، در مرتبه دوم سخن از بهار است و سبزی و تراوت و حیات و جانبخشی که به دنبال آن می آید، و در مرتبه سوم نتیجه گیری مهم مولاناست که حالا که بهار در رسیده و حالا که طبیعت زندگی رو از نو گرفته و جان تازه‌ای در کالبد او دمیده شده، بهترین کار این است که بستگان تن به تماشای جان بروند، از طبیعت بیاموزند، نو شدن جامه رو و نو شدن جان رو ببینند و تماشاگر جان باشند. اون چه که من میخواهم بگویم در خصوص همین معناست، یعنی تماشاگر جان بودن و رهایی از بستگی تن و منظره جان رو پیش چشم نهادن و در او نگریستن و در جان خیره ماندن و از تن چشم برگرفتن و از این طریق جان تازه‌ای یافتن. کلمه تماشا کلمه زیبایی است، این کلمه عربی است و اصلاً به معنای نگاه کردن و تماشا کردن که ما امروز در فارسی به کار میبریم نیست. تماشا در عربی از ریشه مشی میاد و مشی به معنای راه رفتنه و تماشا یعنی دو یا چند نفر با یکدیگر بیرون بروند، راه بروند. اما چون معمولاً وقتی که چند نفر حرکت می کردند برای اینکه به دل طبیعت بروند و در کنار هم باشند، تماشا هم یعنی نگریستن به مناظری هم همراه آن بود، رفته رفته تماشا کردن به معنای تماشا کردن شد، یعنی نگریستن، دیدن، نظاره کردن و در منظره‌ای، در منظره مطبوعی چشم دوختن. در اشعار سعدی هست که سرو سیمینا به صحرا می روی، نیک بد عهدی که بی ما می روی. کس بدین شوخی و رعنایی نرفت، خود چنینی یا به عمدا می روی. ای تماشاگاه عالم روی تو، از چه رو بهر تماشا می روی؟ می نوازی بنده را یا می کشی؟ می نشینی یک نفس یا می روی؟ گرچه آرام از دل ما می بری، همچنین می رو که زیبا می روی. کلمه تماشا که سعدی در اینجا با او بازی هم کرده و این غزل فوق العاده لطیف و صمیمی رو از او ساخته است، هم به معنای رفتن است و همراه دیگران به بیرون رفتن و هم به معنای تماشا کردن است. باز من یک غزل دیگری رو از سعدی الان به یاد می آورم که بد نیست اون رو هم بخوانم، کام شما رو شیرین کنم، همونجا که باز از تماشا یاد می کنم. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. شمع را باید از آن خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. پرده بردار که بیگانه اتون روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. روز صحرا و نشاط است و لب جوی و تماشا، در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی. خب پس باز هم سخن از تماشا کردن است که هم بیرون رفتن است به کشتزار، به مرغزار و نظاره کردن زیبایی های طبیعت با دوستان، با دلبران همراهی و هم نوایی کردن و هم چشم در منظره های زیبا دوختن و چشم رو به رفتن فرستادن، روانه کردن و منظره ها رو صید کردن. این تعبیر تماشا تعبیر آشنایی است. امروز هم ما اون رو به همین معنا به کار میبریم. منتها تماشا البته مراتب دارد، انواع دارد. خود نگاه به خودی خود واجد محتوایی نیست. محتوا رو اون منظره‌ای می‌دهد که آدمی در او خیره می‌ماند. چشم دوختن وقتی معطوف به منظره‌ای بشود که اون منظره متعالی است، نگاه هم البته از مرتبه والایی برخوردار خواهد بود. و اگر منظره پستی باشد، نگاه کردن هم بی ارزش خواهد بود. سخن تمام عارفان و عالمان به ما این بود که منظر خود رو انتخاب کنید، که در چه چیز میخواهید نگاه بکنید و با نگاه کردن خود چه چیز رو میخواهید به دست بیاورید. نگاه کردن داستان غریبی است. ما حواس زیادی داریم، حداقل 5 حس داریم، ولی بیش از همه حواسمون چشم رو به کار میبریم. در فلسفه علم تعبیر observation وقتی به کار میرود به معنای مطلق تجربه است، به معنای مطلق اکسپریمنت. این به تعبیر عالمان از باب غلبه است، چون بیشتر تجربه های حسی و علمی از طریق چشم صورت میگیره. این است که هر تجربه رو observation میخوانه، گرچه که میدانیم observation متعلق به نگاه کردنه. روانشناس ها هم به ما گفتن که انسان شاید حدود 80% ادراکات خودش رو از طریق چشم میگیره. یاد شعر سهراب سپهری میفته، میگفت ما هیچ، ما نگاه، ما هیچی نیستیم، ما فقط یک جفت چشمی تو این عالم، یک جفت چشمی که برای دیدن، برای نگریستن و نظاره کردن آفریدن. مولوی هم میگفت چی؟ بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. ما از این به بعد از خداوند یک جفت چشم میخوانیم، یک جفت چشمی که بداند که چه چیز رو ببیند، چه چیز رو تماشا کند، در چه منظره‌ای خیره بماند. یک جفت چشمی که تار نباشد، بینا و روشن باشد. یک جفت چشمی که وقتی که به دریا نگاه میکند کف رو از آب تمیز بدهد و به کف تعلق پیدا نکند، کف رو بشکافد و آبی رو که در زیر او نهفته است ببیند و دریابد، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. یک جفت چشمی که ظاهر بین نباشد بلکه باطن بین باشد. یک جفت چشمی که تن شناس نباشد بلکه جان شناس باشد. بستگی به تن رو رها کند و بستگی جان رو بپذیرد. این همون دعایی است که همه عارفان از خداوند به دعا اون رو خواستند. مولوی البته یک قدم فراتر میره، میگه یه سرمه‌ای وجود داره، چشمو که ظاهرا خدا به همه ما داده و هممون هم فکر میکنیم که بیناییم. شاید درخواست چشم بر ما سنگین باشه، پس بهتر است یک چیز دیگری رو تمنا کنیم. اون عبارت است از یه سرمه‌ای که اگر اون سرمه رو به چشم بکشیم اونگاه بیناتر میشیم و مناظری رو که با چشم عادی و غیر مسلح نمیبینیم بتوانیم ببینیم. عارفان را سرمه‌ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. همه اینها به معنای تماشا کردن است، به معنای داشتن چشم بیناست. قاضیانی که به ظاهر میتنند حکم بر احوال ظاهر می کنند. ما که باطن بین جمله کشوری قلب بینیم و به ظاهر ننگریم. کسانی هستند که به احوال ظاهر نظر می کنند و داوری هاشون رو بر همان اساس بنا می کنند. کسانی هستند که به احوال باطن نظر می کنند و داوری هاشون رو بر بواطن استوار می کنند. همه اینها معطوف به چشم است، معطوف به تماشاست، معطوف به نحوه نگریستن و متعلق نگریستن ماست. در همینجا من به یاد دارم که فرصتی داشتم که داستان مشهور اژدها و مارگیر رو بیان کنم. در اون داستان هم مولوی دوباره به قصه تماشا برمیگرده. میگوید که مارگیر رفت و اژدهای افسرده‌ای رو گرفت و آورد و اژدها زیر آفتاب عراق جان گرفت و مارگیر رو ابتدا درید و دیگران رو هم طعمه خود کرد. چرا مارگیر اژدها میگرفت؟ برای اینکه مردم طالب تماشای اژدها بودند، مایل بودند که یک امر تماشایی، یک منظره تماشایی داشته باشند و در او خیره بمانند. به تماشای اژدها می آمدند، از خانه ها بیرون می آمدند، از کوچه ها می آمدند و به میدان میان بغداد خود رو می رساندند و اونجا که اژدها رو اژدهاگیر نهاده بود. مولوی درست انگشت بر همین نکته می گذارد. می گوید که آدمی کوه است چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود، صد هزاران مار و کوه حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. این انسان که تماشایی ترین منظره عالم است، ببین چقدر تنزل کرده که طالب تماشای یک اژدهای اسطوره‌ای شده است. عمر خود رو، وقت خود رو، لذات دیگر خود رو همه رو فرو می نهد، می آید برای اینکه یک اژدهایی رو ببیند. اگر چیزی تماشایی و تعجب کردنی است، این رفتار آدمی است. آدمی کوه است چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود، صد هزاران مار و کوه حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. همه دنیا در ما متحیرند، همه هستی باید به تماشای ما آدمیان بیاد، ولی آدمی اونقدر پایین آمده، خود رو فراموش کرده، قدر خود رو ندانسته که مفتون یک اژدها شده است و به تماشای اژدها می‌رود. در ابتدای بایبل تورات هست که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. این تعبیر تعبیر آشنایی است برای همه ما. در روایات اسلامی هم هست که خلق الله آدم علی صورته، خداوند آدمی رو بر صورت خود آفرید. ما شبیه خداییم، ما شکل خداییم، ما خدای روی زمینیم، ما خلیفه خدا بر روی زمینیم. از این توصیف عالی‌تر و مفهومتر و رساتر و عمیق‌تر امکان نداشت. خداوند آدمی رو بر صورت خیش ساخته است. On his own image، ایماگو دی، صورت خداوند. ما صورت بر صورت خداوندیم. بر صورت خداوندی یعنی شبیه ترین موجود به خدا ماییم. لذا اگر خدا تماشایی است، ما هم تماشایی هستیم. این آدمی تماشایی است چون وقتی در او تماشا بکنی خدا رو تماشا کردی. گفت ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما می فرستمت. ما خودمون رو اگه تماشا کنیم خدا رو تماشا کردیم. به این معناست که خدا به ما خیلی نزدیکه، دوست، نزدیکتر از من به من است. این عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت، که دوست در کنار من و من محجورم. حقیقتا نکته بلندی است، منتها چون در میان سخنان پراکنده به گوش ما خورده، قدرش رو و اهمیتش رو نمیدانیم و درک نمی کنیم. پس ای بستگان تن، به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است. این تماشایی که مبارک است، خجسته است، پر برکت است. تماشایی است که انسان چشمش را از بدنش برداره و به جانش بدوزه. این بدن از نظر عارفان ما در حکم یک پوسته است و اون جان یک مغزه. منتها به تعبیر همون بزرگان، بعضی ها این پوستشون اونقدر ستبره که دیگه جایی برای مغز نمونده. به اونها میگن که جانشون جسمانی شده، یعنی این جسم اونقدر ستبر شده، اونقدر کلوف شده، اونقدر حجیم شده که اصلا جا رو بر جان تنگ کرده. اون آدمی رو وقتی میبینی یک پارچه بدنه، یک پارچه تنه، یک پارچه حجاب و غیبت و تاریکی و تیرگی است. جایی از روشنایی جان در او باقی نمانده. از اون طرف کسانی هستن که روحشون اونقدر بزرگ و لطیفه که گویی جا رو بر بدن تنگ کرده، این بدنشون شفاف شده. شما وقتی با اینا حرف میزنید رو به رو میشید، مثل اینکه تنی در میان نیست، شما مستقیما با روح اینها صحبت میکنید. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان همچو جان افتاده صاف، که مولانا این حرف گزافی نبود که بزرگان گفتند و به ما آموزش دادن. جسم پاکان همچو جان افتاده صاف، جسمشون هم جانه، اصلا به همون لطافته، به همون طهارته، به همون طراوته. یک پارچه روحند، روحی که یک پرده رقیق جسمانیت بر روی اونها کشیده شده است. در مقابل اونها کسانی که یک پارچه تنند، تن سنگین، تن تیره، تن چسبیده به این تعلقات طبیعت و زندانی اسارت‌های ماده، به طوری که جایی برای روح اونها، لطافت‌های اونها باقی نمانده است. این دو تا تعبیر خیلی تعبیرات مهمی است و آدمی در احوال خودش هم اگر دقت بکنه میتواند این رو دریابه که چقدر سهم وجود او از آن بدن اوست و چقدر سهم وجود او از آن روح اوست. آیا جا برای روح بازتره یا برای بدن؟ این مجال رو بر او تنگ کرده یا او مجال رو بر این تنگ کرده است؟ این خطابی که مولوی میکنه: ای بستگان تن به تماشای جان روید، آخر رسول گفت تماشا مبارک است، این برای کسانی است که در اسارت تنند. هرچه که می اندیشند برای بدن اونهاست و احوالاتی که مربوط می شود به جسمانیت اونها و مادیت اونها. یکی از ابیات خیلی زیبایی که در مثنوی هست و من واقعا گاه گاه این رو با خودم زمزمه می کنم، جز دعاهای لطیف و لذیذی است که در مثنوی آمده. با شما گفتم مولانا هیچ وقت به طور رسمی با خداوند سخن نگفته است، هیچ یک از کتابهاش رو به نام خداوند آغاز نکرده است. اصلا اون چنان نام بردن خدا برای او سنگین بود، میگذاشت تا احوال طبیعی او اقتضا کند و ناگهان این رشته اتصال او رو به خداوند پیوند بدهد. اونگاه به دنبال اون زبانش باز میشد و سخن از خدا میگفت. در غیر اینجا اصلا مایل نبود، مثل مجنون که مایل نبود نام لیلا رو ببره. نه تنها خودش نمیخواست، به دیگران هم میگفت اسم لیلا رو نیارید، من میترسم به او بی‌حرمتی بشه، میترسم زبان و دندان و دهان شما به او آسیب برسانه. و ایاک و اسم الامریت اننی اخاف و علیها من فم المتکلمی، مبادا اسم لیلا رو ببری، میترسم که این دهان سخنگو به او آسیب برساند، حتی با بردن نام او به او بی‌حرمتی بشه. مولوی چنین کسی بود، نام خدا رو بیهوده نمی برد، با او انقدر نزدیک و عجین بود که اصلا حاجت نداشت صدا بزنه او رو. آدم با کسی که دوره او رو ندا میکنه و خطاب میکنه، با کسی که نزدیکه حاجت نیست نام او رو ببره، صداش بزنه، بگه متوجهی، حاجتی نیست دیگه، در کنار یک دیگرن، یگانگی دارن. در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم، گاهی اصلا اسم دیگری رو میارم به خاطر اینکه حسد میبرم که نام زیبای او در مقابل نامحرمان بر زبان جاری بشود. اسم ماه رو میارم، اسم خورشید رو میارم، مقصودم اوست، ولی نمیخوام اسم او رو مستقیما بیارم. یه چنین کسی در ضمن سخن گفتن با خداوند گاهی دعاهایی هم بر زبانش میگذشت، دعاهایی که فوق العاده لطیفه و از عمق جان او برمیخواست و گویای نیازهای واقعی او بود. یکیش همینه که میگوید عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. این بندگان تن پرست خیلی وصف الحال درست و دقیقی برای ماست. بنده شما رو دعوت میکنم که در این مسئله تأمل کنید، ببینید واقعا ما تن پرست هستیم یا نه. در طول روز، در طول عمر، کارهایی که میکنیم چند درصدش برای تن ماست و بدن مادی ماست و چند درصدش برای جان ماست، برای فربه کردن اوست. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. چقدر غذای روح میدیم، چقدر غذای جسم میدیم، چقدر به فکر اینیم، چقدر به فکر اونیم. به هر حال مولوی از این موقعیتی که مردم به تماشای طبیعت میروند استفاده کرده، میگه تماشای طبیعت که نیکوست، ولی ای بستگان تن به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است. یک دنیای بسی فراختری وجود داره به نام دنیای جان. در ابیات دیگر خودش داره، میگوید که خیزید عاشقان به سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را تا اون جهان رویم. این دنیا رو که دیدیم دیگه، این تکرارهای ملالاور رو که آزمودیم، که چشیدیم، صد سال و صد هزار سال دیگه هم بمانیم همینه، همین روزمرگی ها، همین تکرارهای ملالاور. یه دنیای دیگری هست، از یه جنس دیگری است، اون رو باید کشف کنیم، سرمه‌ای به چشم باید بکشیم اون رو ببینیم، از تماشای تن به تماشای جسم جان روانه بشیم و با کشف این دنیای بزرگتر خودمون رو هم بزرگتر بکنیم. این پیام این بزرگواران است. حالا چرا ما باید به تماشای جان بریم؟ در عالم جان چه خبره مگه که در عالم جسم نیست؟ البته ما در دنیای امروز زندگی میکنیم که خب دنیاییست که به هر حال از در و دیوارش مادیت میباره. علمی که ما در دانشگاه ها و مدارس میخوانیم همه جا به ما تلقین میکنند که همه چیز رو باید در دل طبیعت دید و با اسباب و علل طبیعی تبیین کرد. اگر هم سخنی از جان می رود حقیقتاً در ادبیات است و الا در اونجا که سخن علمی محض گفته می شود خبری از این مفهوم نیست. اما در مقابل او و بالعکس، وقتی که شما پای حرف عارفان می نشینید می بینید که همیشه به ما می گویم که به هر حال دو تا عالم البته وابسته به یکدیگر و در این حال متفاوت وجود دارند و تمام کار این است که ما در این دنیا از یکی از این عوالم به دیگری عبور بکنیم. اگر عید رو، اگر بهار رو، اگر هر نعمتی رو ما خرج بدن خودمون بکنیم، اون رو سوء استفاده کردیم و مورد سوء استخدام قرار دادیم. جایگاه مصرفش رو و جایگاه خرجش رو دقیقاً باید بدانیم. این بزرگواران یک چنین تعلیمی به ما دادن. چرا ما باید به تماشای جان بریم؟ در عالم جان چه خبره و اونجا چه چیزی پیدا میشه؟ خب گفته عارفان ما این است، این رباعی رو براتون بخوانم. یه ای نسخه نامه الهی که تویی، یه آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی. ما واقعا معدن همه چیزیم، منبع همه چیزیم و اونها که این رو گفتن تعارف نکردن. شما ببینید از دل این بشریت بزرگانی برخواستن، در صدر همشون انبیا، حکما، فیلسوفان، شعرای بزرگ، متفکران، و البته از اون طرف هم خبیث‌ترین موجودات مثل چنگیز، مثل هیتلر، مثل خونریزان دیگر. پس این بشریت خیلی استعدادها داره. به تعبیر مولوی از یزید تا با یزید ما استعدادهای خیلی زیادی داریم و در دل ما، در وجود ما همه چیز حقیقتا نهفته است. همه این نتیجه ها که در بیرون میبینیم به نحوی بالقوه در وجود آدمی است و آدمی هم نسخه دوم خداوند است در روی زمین. به تماشای جان رفتن یعنی بهره برداری از این نیروهایی که در آدمی نهفته است و نهایتا هم خداگونه شدن. معنای امر این است. خب چگونه میشه اینها رو به هر حال مورد بهره برداری قرار داد و از کجا میتوان دانست که در ما چه خبر است؟ عموم تعلیماتی که شما در عرفان میبینید همشون معطوف به همین معنا هستند. یعنی یک کشف اولیه صورت گرفته. اون کشف اولیه این است که آدمی خیلی پره، ذخایر خیلی عظیمی داره، این پیشفرض وجود داره و بعد بهره برداری از این ذخایر عظیمه. یکی از مهمترین تعلیماتی که ما دادن این است که بدن رو زیاد به کار گرفتن باعث میشه که روح تنبل بشه. بنابراین یعنی شما هرچی با این چشم بیشتر نگاه بکنید چشم باطن شما کمتر ضعیفتر خواهد شد. هرچی با این گوشا چیز گوش بکنید و بشنوید گوش باطنتون ضعیفتر خواهد شد. این کاری که ما امروز میکنیم، یعنی لحظه حواس خودمون رو آزاد نمیگذاریم، همیشه در حال یوز کردن اینها و مصرف کردن اینها هستیم. اگر شد که با یک کسی صحبت میکنیم، اگر نشد تلویزیون نگاه میکنیم، اگر نشد تلفن میزنیم، اگر نشد نمیدونم به کامپیوتر مراجعه میکنیم، اگر بالاخره یک کاری باید بکنیم، این چشم رو باید ما به کار بگیریم، این گوش رو باید به کار بگیریم، این حواس رو باید به کار بگیریم. و این درست همون چیزیست که امثال یعنی بزرگانی امثال مولانا به ما گفتن که دقیقاً خطر از همینجاست. روح به تعبیر اونا، این البته تمثیله ولی تمثیلای خیلی شنیدنه، این روح از چشم میره بیرون، این روح از گوش میره بیرون. شما وقتی که این دریچه ها رو باز میکنید جان شما در واقع فرار میکنه و بیرون میره. هر چه که اینها رو بیشتر محدود بکنید و نزد خودتون نگه دارید، استفاده از اونها رو بهینه بکنید، کمتر از اونها استفاده بکنید، جان شما قوی تر خواهد شد. توجه میکنید این که گفتن بدن حجابی است بر روی جان به همین معناست. یعنی ابزارهای او رو به کار بردن باعث میشود که ابزارهای آلترناتیوی که در اختیار نفس شماست کند بشه و اونچنان که باید مورد استفاده قرار نگیره. استفاده اصلی در اونجاست که گفت این دهان بستی دهانی باز شد کو خورنده لقمه های راز شد. از مولوی به یاد دارید این رو، این شعری که در ماه رمضان هم زیاد بود. دقیقا همین، این دهان رو که ببندی یه دهن دیگه باز میشه، ولی این دهن رو واکنه اون دهن بسته میمونه. این دهن رو بستنش به کدام است؟ یکی به نخوردن و به روزه گرفتن، یکی به کم حرف زدن. البته این نصیحتی که بعد به بنده بکنه، این پرحرفی که خداوند ما رو نجات بده، شما رو هم نجات بده. ولی حقیقتاً این دهان بستی دهانی باز شد کو خورنده لقمه های راز شد. آدم وقتی این دهان رو میبنده تازه صاحب یک دهان دیگری میشه، وقتی این گوش رو میبنده تازه یک گوش دیگری گشوده میشه، این چشم به همینطور. و این حقیقت بزرگیست، این یکی از اون مدارجیست که و یکی از اون معانیست که ای بستگان تن به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است. خود مولوی در یکی از غزل‌های خودش اگر درست به یاد داشته باشم، میگوید که تماشا مرو، نک تماشا توی، جهان و نهان و عبیدا توی، چه اینجا روی و چه اونجا روی که مقصود از اینجا و اونجا توی. تو برای چی تماشا میری؟ دنبال چی میری؟ یک کسای دیگه باید دن تو تماشا کنن، خودت باید خودت رو تماشا بکنی. یکی از معانی درستی که برای تماشای جان وجود داره همین است که آدمی در مصرف ذخایر بدنی و حواسی که داره باید قناعت پیشه کنه. معنای قناعت این است. اون وقت نوبت میرسد به باز شدن چشمهای جان نسبت به گوشهای جان، و اونها رفته رفته تیز میشن، رفته رفته راههایی پیدا میکنند برای شنیدن اسرار، برای دیدن مناظر خفی، و جان میگیرد، پروبال پیدا میکنه و به تعبیر دینی به معراج میرود. این تماشایی است که این بزرگان برای او پیش بینی کردند. خب این یه معنای به تماشای جان رفتن است و استفاده کردن از جان است. معانی دیگرش، معنای دیگرش اینه که توی این دنیا باید نگاه کرد که به چه منظره ای آدم باید بیشتر نگاه بکنه. شعر حافظ رو به یاد داریم دیگه، میگفت که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، تا اونجا که مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. بله، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. ما رو آوردن تو این عالم برای اینکه تماشا کنیم. یه باغیست، این باغ رو آراستند و مناظر تماشایی هم در اون نهادن، یه چشمی هم به ما دادن، چشمی که شکارچیست، چشمی که چیننده است و بهترین چیزی رو که میتواند بچینه گلیست که این گل همان چهره محبوب است. یعنی بهترین منظره‌ای که در اون میتواند نگاه بکند منظره معشوق اوست. او رو باید پیدا بکنه و تا ابد باید در اون خیره بماند و این خیرگی او این بازیافتن جان است و این بازیافتن بقای ابدی است. خب این هم معنای دوم او. حالا مایلم که در این باب قدری سخن بگویم که منظر محبوب یعنی چی؟ آیا محبوب ازلی چهره‌ای داره؟ آیا خداوند صورتی داره که ما عاشق اون صورت بشیم؟ ما معمولا عشق رو بر صورت متعلق می دانیم و معتقدیم که یه منظره زیبایی باید پیش بیاد تا ما وقتی او رو دیدیم به او تعلق خاطر پیدا کنیم. بنابر تعریف خداوند صورتی نداره. اگرم صورتی داره ما این اون صورت، چون ما رو بر صورت خیش آفریده است. ولی خودش صورتی نداره، شکلی چهره‌ای نداره به معنای بشری و انسانی کلمه، تا ما در اون نگاه بکنیم و خیره بمانیم و لذت ببریم و زیبایی و حسن او رو توصیف بکنیم. پس این مراد دلز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، این چیه؟ این از اون حرفای خیلی مهمی است که در عرفان ما هم مطرح است. خداوند به چه معنا زیباست؟ هستی به چه معنا زیباست؟ تماشای او چرا تماشای زیبایی است؟ جان، خود مولوی این همه درباره‌اش سخن میگه که جان صورت نداره، جان صورت نداره. آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا پی نور دیدگان مشعله نظر برم. وقتی مولوی میخواد یه چیزی رو که بی صورت هست، هیچ قیافه ای نداره، هیچ وصفی بر او صادق نیست بیان کنه، از چی مثال میزنه؟ از جان مثال میزنه. بله، همچو جان پیدایی و پوشیده ای، جانی که هم پیداست هم پوشیده است، هم بی صورت است هم با صورت است. آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم. اون که به پیش تیغ او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم، آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا پی عقل و دیدگان مشعله نظر برم. این غزلم جواب اون باده که داشت پیش من، گفت بخور نمیخوری پیش کس دگر برم. چیزی که صورتی نداره و مولانا از او یاد میکنه همین جان است و خدا که از او بالاتر. مولوی کوشش بلیغی میکنه در مثنوی تا به ما بگه اتفاقا عشق بر بی صورت است نه بر صورت، و از اینجا اون عظمت اصلی و مهم آغاز میشود. عشق بر صورت نیست، بر بی صورت است. این رها کن عشقهای صورتی، نیست بر صورت نه بر جسم ای فتی. بعد مولانا مثال میزنه، یعنی استدلال میکنه، و این استدلال لطیفی هم هست. میگه شاعران معمولا از جفای یار، از جفای محبوب نالیده اند، درسته؟ میگوید اگر محبوب شما با وفا بود به عشق شما پاسخ مثبت داد، این محبوب نزد شما محبوب تر میشه، دوست داشتنی تر میشه، عشق شما رو افزون تر میکنه. اینطور نیست؟ حالا سوال، وفا داشتن معشوق آیا در صورت او هم تأثیری میگذاره؟ یعنی باعث میشه که او ظاهرا خوشگلتر هم بشه؟ چنین چیزی اتفاق نمیفته. میگه پس اون وفا چون عشق افزون میکند، پس وفا صورت دیگر چون میکند. این وفایی که باعث افزون شدن عشق میشه، باعث زیباتر شدن صورت که نمیشه. پس معلومه که این عشق در اصل به یک امر بی صورتی تعلق پذیرفته، و این زیبایی ظاهر و این وفاداری محبوب و اوصاف کمالیه دیگر او همه چیزهای بی صورتی هستند که زاینده عشقن و متعلق عشقن. در حقیقت اونچه که ما در ظاهر میبینیم، در تن میبینیم، در طبیعت میبینیم، از نظر بزرگانی مثل مولانا در واقع تمثلی است از یه واقعیت بی صورتی که اون واقعیت بی صورت متعلق اصلی عشق آدمی و تماشای آدمی واقع میشود. لذا سخن کسی مثل مولوی که ای بستگان تن به تماشای جان روید، یعنی این صورت‌هایی که ظاهراً معشوقمان ولی باطناً چیز دیگری پشت سر آنهاست، اینها را کنار بزنیم. داستان پادشاه و کنیزک ابتدای مثنوی رو که به یاد دارید، میگوید چی؟ میگه که پادشاهی رفت و بعد میخواست شکار بکنه و بعد خودش شکار یک دخترکی شد. این دخترک کنیزی بود، او را خرید و آورد، و چون خرید او را و برخوردار شد، اون کنیزک از قضا بیمار شد. بعد طبیبان آمدند و نتوانستند رو بهبود ببخشند، و پادشاه به دعا به مسجد رفت و به او گفتند که یک مرد خدا خواهد رسید و کنیزک رو نجات خواهد داد. و مرد خدا رسید و آزمود و متوجه شد که این کنیزک یک معشوقی داره، یه مردی بوده که این کنیز، این دخترک با او بوده و هنوز هم به او تعلق خاطر داره، و به دلیل فراق و جدایی از او بیمار شده. به پادشاه میگوید که شما اون مرد رو برگردون و این دختر رو به او بده تا حالش خوب بشه. و پادشاه هم این کار رو میکنه، مأمورین خودش رو میفرسته به سمرقند و در اونجا اون مرد رو پیدا میکنن که نشانه هاش به این دختر داده بود، و برمیگردونند و این دختر رو به او میدن و حال دختر خوب میشه. اما نقشه اینجا پایان نمیپذیره. این طبیب یک نقشه دیگری هم در سر داشت، یک داروی درست میکنه و خورده خورده و نهانی به خورد این مرد میده تا این مرد لاغر میشه، تراشیده میشه و به تعبیر امروز ما از ریخت میفته. و وقتی که از ریخت میفته، عشق این دخترک هم از او برداشته میشه. خون دوید از چشم همچون جوی او، قاتل جان وی آمد روی او، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا کس را بکشته، شهر را بکشته فر او. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من، ای من آن آهوی صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین، ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. خب عشق کنیزک متوقف میشه و اون زرگر، اون مرد هم در اثر اون داروهای مهلک نهایتا از دنیا میره و دوباره جناب پادشاه اون کنیزک رو تصاحب میکنه. داستان خیلی خوش عاقبتی نیست، ولی این داستان تمثیلی است البته. اما نکته اینه، مولوی در پایان داستان برمیگرده و میگوید که عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این عشق به تعبیر او عشق بر صورت بود، اونم یک صورت فناپذیر. وقتی که این صورت فناپذیر مبتلا به فنا شد، فانی شد، البته عشق بر او هم از میان خواهد رفت. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و شراب جان فزایت ساقی است. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزای دار. یک فرمول خیلی مهم در اینجا مولوی داره بون. به تماشای امور پاینده برید، نه به تماشای امور ناپایدار. هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. از سعدی به یاد دارید در گلستان، اینکه این بزرگان اینقدر از عشق دم زدن، این یادتون باشه عشق معنای خیلی متعالی داره. عشق در اصطلاح عارفانه ما یکی از معانیش اینه که معشوق باید پایدار باشه. اگر معشوق ناپایدار باشه، شما دنیا رو هم به پای او بریزید، اسم اون عشق نمیشه. میتونید دوستی بگید، میتونید رومانس بگید، هر چی دلتون میخواد بگید، ولی عشق به معنای عارفانه و حقیقی او به اونجا اطلاق نمیشود. خون دوید از چشم همچون، میگه این چه عشقی است که این دخترک به اون مرد داشت. همین که اون مرد قدری تغییر قیافه داد، تراشیده شد، زشت شد، تمام این عشق برباد رفت. همه اون وعده ها که اینا به همدیگه داده بودن، همه اون قرب و صدقه ها که رفته بودن، همه تمام شد، همه فرو ریخت به یک دم، به یک لحظه. برای اینکه عشق بر صورت بود دیگه. صورت هم که پایدار نیست، صورت هم که پایدار، و هر چه که از جنس تن است ناپایدار است. ای بستگان تن به تماشای جان روید، یعنی ای اسیران و زندانیان امور ناپایدار، به سوی چیزی بروید که پایدار است و ماندنی است. برای اینکه بنا به تعریف بدن از بین خواهد رفت. این جسم به تعبیر مولوی، گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شد. بالاخره اینطوریه دیگه، شما هر روز یه حمام ادوکلن هم بگیرید یا هر کسی، ولی آخرش چی؟ گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و بر جان او، گندها از کفر بی ایمان او. آدم ممکنه ظاهرن اسم خدا را هم ببره، اما این اسم خدا یعنی همون بستگی به تن. یعنی این نام خدا روی زبان، روی تنه، روی جان نیست، روی دل نیست. گفت که اون عارف وارد منزل کسی شد، دید که نام خدا رو بر دیوار نوشته و خیلی هم مبتهج و مغرور و مفتخره. اون عارف برای اینکه قدری این آماس بیمارگونه او رو فرو بنشانه، به او گفت شما نام خدا رو بر گل میزنی، ما بر دل میزنی. همینطوره این بدن هم گله دیگه، این بدن هم گله. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اما اینکه اسم خدا رو بر دل بمالی، یعنی در واقع این جان الهی بشه دیگه، بوی خدا بگیره، عطر خدا بگیره. وقتی که بوی خدا گرفت، این بدن هم بوی خدا خواهد گرفت. مولوی میگه هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. آدم عاشق هر چی بگه بوی عشق میده. آدم خدایی هر چی بگه نشانی از خدا داره. آدم پاک هر چی میگه پاک، آدم ناپاک هم هر چی میگه ناپاکه. و این خباست از طریق زبان و از طریق چشم او به دیگران هم سرایت پیدا میکنه. هر چه گوید مرد عاشق، خود مولوی میگوید که عشق بوی مشک دارد، لاجرم پیدا شود، چاره نبود عشق را خود از چنین رسوا شدن. پس یه معنای دیگر مطلبم این است که ای بستگان تن به تماشای جان روید، آخر رسول گفت تماشا مبارک است. این به تماشای جان رفتن یعنی از یک امر ناپایدار به سوی یک امر پایدار برید. بنده در تفسیری که از خطبه متقین و نهج البلاغه می کردم به این جمله مولا علی که رسیدم، جمله بود که در خود من خیلی تأثیر گذاشته بود و دربارش هم سخن به اندازه‌ای که توانایی خودم بود گفتم. اوصاف زیادی را ایشون در باب پارسایان بیان کردن، افراد پارسا چگونن، شب خیزی دارن، قرآن میخوانن چنین و چنان. اما یه نکته خیلی لطیف هم در اونجا هست: قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. اصلا نفس توجه به این امر نشان دهنده یک روح و یک چشم تیزبین دیگه. میگه پارسایان دلبستگی به امور پایدار دارن و نادلبستگی به امور ناپایدار. یعنی اصلا این دنیا رو به دو دسته امور تقسیم کردن. یک دسته اون چیزایی که نهایتاً از میان خواهم رفت و ذاتاً ناپایدارن، یک دسته هم چیزایی که پایدارن. و بعد عشق خودشون رو هم بر این مبنا تنظیم کردن. اگر دل میبندن، دل رو به این طرف ببندن. ببینید بالاخره ورزیدن، سر و کار داشتن تعلق میاره. آدم باید یادش باشه که با چه چیزی همراهی میکنه، با چه چیزی بیشتر سر و کار داره، چون نهایتاً تعلق پیدا میکنه و این تعلق رو افشاندن گرد تعلق از دامن جان آسان نیست. از اون اول باید یادش باشه که تعلق پیدا نکنه، چون اگر کرد این وابریدن تعلق سخته. امور رو در عالم به دو دسته، مولوی البته تعبیر شاعرانش میگه تو دنیای دریا داریم یه کف دریا داریم، و آدم باید بدونه که داره به دریا دل میبنده یا به کف دریا داریم. البته کف همیشه چشمو پر میکنه، معمولا هم روی آبو میگیره. به تعبیر قرآن گاهی این کف خیلی هم بلنده. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. میگه مثال این دنیا مثال یه آبی است که از آسمان بیاد، رودخانه ها جاری بشن، کف بلندی روی آبو بگیره. شما همیشه یادتون باشه این دنیا بهترین مثالش هم مثل قرآن به ما میگه. یه رودخونه جاری است، اولا جاری است، همونی که حافظ هم گفت بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت به جهان گذران ما را بس. بهترین تمثیل، بهترین اشاره به این جهان این است که یک رود جاری است، داری میره همینطور و نمی ایستد، در تحرک مطلق و مداومه. اما نکته دومی که حافظ نگفته و در قرآن هست، این رودخونه روش روی آبشو کف گرفته. این نکته در حافظ نیست ولی در قرآن هست. فاحتمل السیل زبدا رابیا. رابی میدونید در عربی همون کلمه ربا هم از همینه. ربا یعنی اون افزایشی که روی پول میدهند و میگیرند، رابی یعنی بلند. خداوند آبی رو از آسمان فرو فرستاد، این آب در مسیلها و مسیرهای قرار گرفت و رودخانه ها پدید آورد و آب به سرعت جریان یافت. اما روی این آب رو یک کف خیلی بلندی گرفته، به طوری که ناظران ظاهربین وقتی به این رودخانه نظر میکنن به این آب رو میبینن، اصلا آب رو نمیبینن، کف رو میبینن. یه چشمی لازم داریم، کف شکاف و آب شناس، که از این کف نفوذ کنه و رخنه کنه و زیر کف آب رو ببینه. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بنه و از دیده دریا نگر. این تعبیر آب و کف که مولوی داره این دقیقا تعبیر قرآنیه و بهترین تمثیل از این دنیا و امور پایدار و ناپایداره، امور با صورت و بی صورته. اون چه که می ارزد که معشوق و متعلق عشق آدمی باشه و اون چه که نمی ارزد، اینها رو از اونجا گرفته است دیگه. در اون غزل خیلی لطیفی که مولوی داره و البته خیلی استثنایی هم هست از یک شاعری که به ظاهر شیعی نیست ولی در رسای شهیدان کربلا گفته: کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجا ایده در زندان شکسته، کجا ایده در مخزن گشاده. تا در پایان این غزل میگوید که کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. تمام این صورت‌های عالم یعنی همه این چیزها که می‌بینید، ثروتی، شهرتی، لذتی، زیبایی ظاهری، اینا همه کف‌های روی آبه. و آدمی که اهل صفاست، یعنی آب زلال رو می‌خواد، از کف باید عبور بکنه. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. برمیگردیم دوباره به سخن مولانا: ای بستگان تن، به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است. پیغمبر به ما گفته بریم تماشا، بریم گردش، بریم سیاحت. اما مولانا برای ما میگه که این سیاحت یک سیاحت معنوی است. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است که آن را نام نیست، یه جای دیگری رو گفته تماشا کنید. خب این جان در واقع تو این عالم قریب دیگه، از زبان عارفان اگر بشنویم، در کلمات عیسی علیه السلام هست که طوبی للغربا، خوش به حال غریبان، خوش به حال غریبان. اینو دو جور معنا کردن: یکی اینکه افرادی که سرشناس نیستن، افرادی که اصلا به دنبال شهرت نیستن، با خمول، با گمنامی سر می کنند، هزار پاره کمال دارند اما نمایش نمی دن، چشم دیگران رو به سوی خود جلب نمی کنند، در این عالم گویی که غریب میان و غریب می روند. طوبی للخاملین، طوبی للغربا. خب این یک معنا، ولی یه معنای دیگه هم داره و برای ذکر کردم، اون که اصلا جان در این عالم غریبه، این عالم ماده است، این جان از یه عالم دیگه آمده. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ از یه جای دیگه آمده، تو این دنیا غریبه. به تماشای این غریبان باید رفت، پیش اونا باید نشست و سخن اونها رو باید شنود. در واقع یه موجود آسمانی است که یک چند روزی در میان ما آمده است. مولوی در اون غزل خیلی لطیف دیگرش میگه: هر نفس آواز عشق، میرسد از چپ و راست. ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، از چه به خاک آمدیم، باز کنیم این کجاست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. ما از یه جای دیگه اومدیم، جان ما اصلا نشانی از عالم دیگری داره. مثال خیلی زیبایی داره مولوی در باب اون آهویی که در استبل خران افتاده بود. میگوید که از قضا راه رو گم کرد و در استبل خران او رو جا دادن. خرها به او طعنه میزدن، آهو تنزه میکرد، از اونا کناره میگرفت و اونا هم دائما به او طعنه می زدن که ها چطور میشه با ما باشی در میان ما. و این می گفت: من علیف مرغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم. گفت: من جام اینجور جهان نبوده، من از جای دیگه میام، بوی نافم خود گواهی می دهد، منتی بر مشک و انبر می نهد. اگه قبول نداریم ببینید که این عطری که از من برمی خیزه نشان میده من مال یه جای دیگه هم، مال اینجا نیستم. مثال مولا میگه این آهو همون جانه که در استبل طبیعت افتاده، اما بوی نافش گواهی میدهد که این از یک عالم دی. آن کس که زدار آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است. اونی که جان شناسه، اونی که بوی عطر اون ناف رو میشنوه، اون میفهمه که با چه موجودی طرفه. غریب است این عالم. تو بال الغربا ما رو دعوت کرده اند که قربا رو قریب نگذاریم، به دیدن اونها، به زیارت اونها هم برویم. و این جان در این عالم غریبه، حقیقتا هم غریبه، نزد هر یک از ما هم غریبه. ما چقدر به جانمون آخه میپردازیم، همش تن. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. ای بستگان تن به تماشای جان روید، آخر رسول گفت تماشا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است. دقیقا تفاوت جسم و جان رو میگه دیگه. جسم در این طبیعت رنگ گرفته و نقش بسته و صورت بندی شده، بی وفاست یعنی ناماندگاره. این وفا خیلی لغت مهمی است و من مایلم شما بهش توجه کنید. در عرف عارفان ما و مخصوصا مولانا در احوال او نوشتن که یکی از قسمهاش این بود، میگفت قسم به وفای مردان، وفا جزو قسمهای مولوی بود، میدونید. ولی معنای دقیق وفا این است که یه چیزی پایدار بماند، معنی دقیقش این است. مولوی در مورد عشق میگه عشق چون وافیس وافی میخرد، در حریف بی وفا میننگرد. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، یعنی ناماندگاره، بی وفایی میکنه، عاقبت هم میره. نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است، برکت ها از اونجا میاد و از اونجا هم هست که بر تن سایه ای می افکنه. برای ناپایداری بدن و احوال او سخنان نقضی داره مولوی. یک سخن دیگرش اینه که من این رو در باره از بحث‌های مربوط به فلسفه علم هم استفاده کردم و به کار بردم، چون فوق العاده عمیق است. یه تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. بدن قره می‌شود به خود و به زیبایی و به جوانی و به توانایی خودش می‌بالد و می‌نازد. روح اون گوشه ساکت نشسته و هیچی نمیگه. گویدش ای مزبل تو کیستی، یکی دو روز از پرتو من زیستی. در دل نهانی به زبان حال میگه آخه تو چه کاره ای؟ اگه من نبودم تو تراوتی داشتی، تو حیاتی، تو رونقی، تو آب و رنگی، تو توانایی و انرژی، تو چه کاره ای؟ گویدش ای مزبل تو کیستی، یکی دو روز از پرتو من زیستی. باش ناز و غنجت می نگنجد در جهان، باش تا روزی شوم از تو نهان. یه روز که من از تو دور شدم اون موقع احوالت رو می گیرم تا ببینم که بازم همینی یا اینکه عوض شد. وقت به دنبال این اون دو بیت فوق العاده مهم رو می آورد. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید که اومم، خیش را بینید چون من بگذرم. سبزه ها ادعا میکنن ما خودمون سبزیم، همه چیز از خودمون داریم. تابستان ساکت نشسته ولی فقط نهانی در گوش عاقلان میگوید تا پیغام بدن به این سبزه ها صبر کنید تابستان تمام بشه تا ببینیم بازم سبزید یا نه. سبزی ها از خودتون بود یا از جای دیگری آمده بود؟ سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید که اومم، خیش را بینید چون من بگذرم. وقتی من گذشتم و رفتم و تابستان تمام شد، اون موقعم یه بار دیگه به خودتون نگاه کنید، ببینید حالا احوالتون اون موقع چطور است. این همون مفهوم ناپایداری است. و ای بستگان تن به تماشای جان روید، معناش این است که از این امور ناپایدار که مدعی ادعاهای بزرگ هستند عبور بکنید و به جان و به احوال ماندگار او نظر بکنید. مولانا چنان که باز هم گفتم، وقتی که سرودن مثنوی آغاز کرد، چیزهای ناماندگار او برای او کاملا آشکار بود. بیش از نیمی از عمرش رفته بود و بالاخره انرژی و جوانی رو به تحلیل میرفت و به پایان میرفت. بیماری ها به سراغش یکی پس از دیگری میامد. متوجه شد که یقین که داشت یقینی تر شد برای او که در مسیر نزولی و سراشیبی است و رفته رفته چراغ عمر خاموش میشه. خودش رو چگونه دل گرم نگه میداشت و به چه چیز دل خوش میکرد؟ گفت در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. همین گفت میدونم همه چیز رفته، روزها رفته، عمر رفته، ولی من دل به یک امر ماندگار بستم و همون خاطر من رو خوش میداره، همون آینده من رو رقم میزنه، همون من رو جاوید میکنه، و الا به هر چیز دیگری که دل ببندم اونم روزی پایان خواهد پذیرفت. خب البته ایام عیده و من سخن از ناپایداری گفتن شاید تناسبی نداشته باشه، ولی همین عید رو هم میشه پایدارانه دید، میشه ناپایدارانه دید. من میخواستم که با سخن عارفان بزرگمون و از جمله مولانا هم کام شما رو شیرین کنم، هم حقیقتا شما رو به تماشای جان ببرم و بگویم که با این عید و بهار طبیعت که طبیعت نو میشود و این تکرار بیملال عید و نوروز که همیشه هست، باید به یک حقیقت بی صورتی که ورای آنها نشسته است، به یک زیبایی که پشت سر این هم هست نظر دوخت. از جسم طبیعت باید گذشت، تیزبینتر، باطنبینتر باید بود و به لایه های زیرین این واقعیت هم باید نظر کرد. ظاهر عید هر سال میاد و میره، اما باطن عید چیزی است که میتواند در جان ما همیشه زنده باشه. در احوال مولانا نوشتن که با پسرش میرفت، به پسرش گفت که عرفا همه در خزان میمیرند، برای اینکه خزان مرگ طبیعت است و عارفان هم با طبیعت میزانند، موزونند، و اونجا که افتی میشود در اینها هم افتی میشود و با بهار برمیخیزند و زنده میشوند و سرسبز میشوند. یک هماهنگی میان روح آدمی و روح طبیعت هست و اون چه که او رو زنده میکنه آدمی رو هم زنده میکنه. اون نفسی که در اونجا روح میدمد در آدمی هم روح میدمد. من برای همه شما یک حیات جانانه نوین و یک تراوت و طهارت جاودان آرزو میکنم. امیدوارم که این عید به دو معنا بر جان شما و بر جسم شما مبارک باشه. امیدوارم که خداوندی که این طبیعت رو زنده میکنه، چشمان ما رو به جسم این طبیعت میدوزد، انشاءالله به عنایت خود ما رو به تماشای جان هم ببرد و اون بی صورتی که در ورای این صورت هاست و تماشایی ترین حقیقت این عالم است رو در پیش چشمان ما برای نظاره کردن بگستراند. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر دوستان بنده مشکلی ندارم، اگر رغبتی هست در سوالی طوری نیست. بله خب ببینید، ما در این عالم آمدیم و بالا این قدری که من از ایشون دریافتم میفرمایند که پس اینکه آدم وقتی خدا رو میشناسد باید لابد دست از فرزند و عیال و خانمان بکشه، وقتی که زندگی چگونه ممکن است. بله درست فهمیدم فرمایشتون رو. ابو سعید ابوالخیر میگفت مرد آن است که در میان خلقان بزید و بخورد و بخسبد و به یاد خدا باشد. مرد اون کسی نیست که گوشه انزوای بگیره و بعد گمان کند که از آن طریق به خدا میرسد. در واقع ما جسم و روح با همیم، هم سهم جسم رو بعد بدیم هم سهم روح رو. هیچ یکی به تنهایی حقیقت ما رو تشکیل نمیده. دست کم تا وقتی که ما در این جهانیم این چنین است. همون که حافظ گفت من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوش. ما بالاخره به یه سفری اومدیم، حالا این سفر زندان اسمشو بذارید هرچی بذارید، ما آدم بهشتی هستیم، مال اونجا بودیم، اما فعلا در این دامگه طبیعت که افتادیم یه اقتضاعات ویژه‌ای پیدا کردیم و اتفاقا این اقتضاعات ویژه به گزاف نیست اگر آدم اونها رو به درستی بشناسه. همین کمندهایی که زندگی به گردن ما افکنده اینا همش در واقع همون مثل با زنجیر به بهشت بردنه، منتها به نحو نامرئی. گفت ای عجب این بند و زنجیر گران، عاجز از تکسیر او آهنگران. یک بند و زنجیر گرانی، یک کمند نامرئی به گردن ما افتاده و ما رو به جانبی میکشاند که در واقع سعادت ما دروست. همین تعلقی که به زن و به فرزند و به مال و به دنیا و به بدن داریم، این تعلقات رو نفی نباید کرد، اینا سر جاشه و اینا نقش خودشون رو بازی میکنن. فقط باید دید که اینا تعلقاتن، باید فهمید که اینا ابزارن، باید فهمید که اینا کفن که از این کف باید عبور کرد. ما غیر از این راهی نداریم. یه سفریست آمدیم و تو این سفر داریم یه تماشا میکنیم این عالم رو، یه گشتی میزنیم و باید بهره درستش رو ببریم. توجه فرمودید؟ به همین سبب حق اونها رو هم باید ادا کنیم. این چنین نیستش که اونها رو نادیده بگیریم. این جهان به هر حال جهانیست که چنان که گفتم ما مرکب از روح و بدنیم و هر دو حد و حق خودشون رو دارن و باید اونها رو پرداخت. بلندتر بگیر لطفا. حالا من همون که در پاسخ این دوستانم عرض کردم، ببینید من پیام من این نبود که اینها رو باید به طور کامل قطع کرد، ولی من البته حرفم این هست که ما شاید زیادی استفاده میکنیم، اوریوز میکنیم و خیلی چیزها رو ما میتونیم نبینیم، خیلی چیزها رو میتونیم نشنویم، خیلی چیزها رو میتونیم نخوانیم. توجه فرمودین؟ من یه استادی داشتم دانشگاه لندن، این خیلی خوب بود، به ما همیشه میگفت چه چیزایی رو نخونین، چون در مثلا فرض کنین یک سابجکت حقیقتاً، چون مثلا در یه سابجکتی که خب میتونید دیگه این ادبیات علمی فلسفی خیلی وسیعه دیگه، یعنی شما هر موضوع رو انگشت روش بگذارید. تازه اون موقع کامپیوتر نبود و گوگلینگ و اینا هم نبود، حالا که دیگه با ویلا شده، ولی همون مقدار تو مجلات علمی و فلسفی هم که شما میگه یک حجم عظیمی از خواندنی ها بود تو کتاب ها. و واقعا راهنمایی مهم این بود که یک کسی قربال بکنه و میگه اینا رو اصلا نگاه نکنید، اینا رو کنار بگذارید. 5 تا 10 استفاده از راهنما بسیار مهمه و اینکه آدم حواسش باشه. بله مخصوصا این روزگار ما که حالا اسمشو گذاشتن روزگار اینفورمیشن، اونم ایج آف اینفورمیشن، که در واقع میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و از هر جهت که شما نگاه کنید اخبار و اطلاعات دروغ و غلط و منحرف و ناقص و گمراه کننده هم به ذهن میفرستن و این ذهن قربانی این اوضاع میشه. لذا بله دریچه های حواس رو که چشم و گوش و هرچه که ما بالاخره استفاده میکنیم و دیتا به درون میفرستیم و همچنین زبان و اینا که خب استفاده میکنیم و با دیگران ارتباط برقرار میکنیم باید به مینیمم رساند. حالا بگید به اپتیموم، بالاخره استفاده بهینه باید از اینها کرد. مولوی یه دو سه بیت خوبی تو دفتر سوم داره، همین راجع به افرادی که خیلی مواظب استفاده از نیروهای خودشون و از همین دریچه های حواس خودشونه. میگوید که یه گله‌ای رو در نظر بگیرید که یه بز لنگ تو این گله است. این بز لنگ در عقب گله میره دیگه، ناچار، چون بقیه از او جلو میزنن، پیش میفتن. چون که گله باز گردد از رجوع، بله، از ورود، چون که گله باز گردد از ورود، و اما میگه به برگشتشون نگاه کنید. حالا گله رفت به چرا و میخوان برگردن، چون که گله باز گردد از ورود، پس فتد اون بز که پیش آهنگ بود، پیش افتد اون بز لنگ پسین، از حکر رجع وجوه العابسین. میگه شما به اون برگشت نگاه کن، اونی که جلو بود حالا پس میفته، اونی که پس بود چی؟ حالا جلو میفته وقت برگشت. و بعد این رو اضافه میکنه، میگه که پا شکسته میروند این قوم حج، که از حرج راهیست تا سوی فرج. خیلی این حرف مهمیست. ببینید میگه که این قوم، همین این قومی که خیلی حواسشون هست در صرف ذخیره های وجودیشون، اینا حجم که میرن مثل آدم پا شکسته میرن. شما فرض کنید که خدای نکرده پاتون شکسته باشه، شما نهایت خست رو در راه رفتن خواهید ورزید، فقط اون جایی میرید که نهایت ضرورت داشته باشه، چون پاتون شکسته دیگه. چیزی که خیلی لازم نیست خب نمیرید، به پاتون زحمت نمیدید. اگر دیگه نهایت ضرورت پیدا کرد، درد رو تحمل میکنید و به زحمت و با کندی میرید برای مقصدتون. توصیه مولد و امثال اینو فکر کنید که همه اندام اعضاتون شکسته و اون رو با کمال خست مصرف بکنید. اینطور با سخاوت آدم خودشو خرج میکنه. اینا حرفشون همینه دیگه، یعنی غلطه. در واقع داری از جانت خرج میکنی، توجه میکنی، داری از جان مایه میگذاری وقت اون کار رو میکنی. درست هم هست، چون روح و بدن ما چنون به هم آمیختن که شما از این خرج میکنی از اون خرج کردی. فقط ما دو تا چیز جدا از هم نیستیم که داره به هم چسبونده باشن مصنوعی، مثلا این دوتا در هم تنیدن، واقعا یکی هست. لذا وقتی که شما مغزتون رو مصرف میکنید، ذهنتون رو مصرف میکنید، فرق نمیکنید دیگه، این در حقیقت از جانتون دارید مایه میگذارید و به همون مقدار اون رو دارید ضعیف. پا شکسته میروند این قوم حج، خیلی این تعبیر مهم نیست، که از حرج راهیست تا سوی فرج، چون که گله باز گردد از ورود، پس فتد اون بز که پیش آهنگ بود، پیش افتد اون بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه العابسین. بله،
سوال دیگه این است. خیلی
آمین، بله، پس که ایشون بازم این سوال دیگه هم دارم. خب بفرمه. بفرمه. بله، در باب اون بیتی که خوندید که از حافظ، من تمام این غزل رو تفسیر کردم و گمان میکنم شرح این غزل رو وبسایت من باشه، یعنی فایل صوتیش. و خب بیت اول البته معنای خیلی روشنی داره، ساده‌ای داره، منتها در ضمن و در کانتکست کل غزل این معنا واضح‌تر میشه و جلوه‌گرتر میشه. معنای خیلی ساده و اولیش اینه دیگه، حافظ مژده میده، میگه من میبینم، پیشبینی میکنم، گفت زده ام فالی و فریاد رسی می آید. در همین غزل هم هستی ابتدا میگه مجده ای دل که مسیحا نفسی می آید، یک کسی میاد خواهد آمد که نفسش مثل نفس مسیحه، یعنی زنده می کنه، یعنی وقتی می دمد در مردگان به اونها جان می بخشه، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از نفس او، این کس اینجا به نحو خیلی مجهول بیان شده است، بوی یک کسی که کسی است واقعا. توجه میکنید در حقیقت حافظ میخواد بگه در کنار او و به ازاء او و در قبال او دیگران همه ناکسند، کس فقط اونه، به او میشه به معنای واقعی کلمه کس رو اطلاق کرد. اگر گفت گر او هست حقا که من نیستم، اگه او هست ما نیستیم، اگه او کس است و شخصیتی است ما در قبال او بیفروغیم، شخصیت های بیفروغیم، یک همچی چیزی معنای این شعر حافظه. منتها بقیه ابیات رو هم که کنار این بگذارید و بخوانید بعد بهتر متوجه میشید دیگه. کلن غزلی است که در او مژده آمدن یک بزرگی و تحول احوالی هست و البته در اونجا حافظ ادعاهای خیلی بزرگی هم کرده. موسی اینجا به امید قبسی می آید، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. حرفای خیلی مهمی تو این غزل مطرح شده، باید مراجعه کنید به شرحهایی که نوشته شده یا خودتون تأمل بیشتر بکنید، کلید این قفل رو پیدا خواهید کرد. اما مطلب دوم در باب خداوند، ببینید نه، ما تقلید از هیچی که از این بزرگان در این احوال نمیتونیم بکنیم. دقیقا میدونید مثل این میمونه که مثلا من بگم مولانا عینک با فلان نمره میزد، بعد شما بگید که ما باید این عینک رو بزنیم. نه دیگه، هر کسی عینک مطابق چشم خودش باید بزنه، یا لباس به قامت خودش و سایز خودش باید بخره و بپوشه، ولو این که فرض کنه فلان کس سایز دیگری داره، این تبعیت معناش نیست. مولوی و کسان دیگری اینا گاهی در احوالی قرار می گرفتن که واقعا چه در مقابل محبوب خودشون و حتی چه وقتی که این مقابله هم نبود، چنان در تسخیر قرار می گرفتن که حتی نام اون رو نمی تونستن بر زبان. یک هیبتی در وجود اونها حاکم و عارض می شد که زبان نمی تونستن بگشاین، سخنی بگن و علل خصوص که نام اون محبوب رو بر زبان بیارن. ولی دیگران البته به راحتی میارن. قصه خود مولوی داره دیگه در مثنوی، میگه روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. قصه مشهور است دیگه، گاوش رو در آخر گذاشته بود، شب شیر آمد و روستایی هم بیخبر از این حادثه، شیر گاو رو درید و خورد و خودش اونجا نشست. روستایی به عادت هر شب که میرفت برای شستشوی گاو و دستمالیدن به او، بلند شد تو تاریکی رفت توی استبل و همینطور دست میمالید به این شیر. این شیر تو دلش میگفت که اگه این بدون من شیرب زهرش میترکه، مگه میشه؟ گفت اگر از حال من واقف بودی زهرش بدریدی و دل خون شدی، این چنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میپنداردم. این که اینقدر گستاخه اومده نزدیک من دست به من میزنه برای این که منو نمیشناسه، فکر میکنه من هنوز هم گاوم، گاوی که دیگه نیست، من شیرم. در واقع مولوی این رو میخواد بگه، میگه بیشتر مردم این خدایی که چون شیر مهیبه اصلا اون شیر رو نمیبینن، یه چیز دیگه ای میپندارن، بنای این جرأتشون زیاده، همه چی میگن طرفش میرن نامش رو میبرن، و الا اگه شیر رو با همون هیبت شیرانه ببینن اصلا زبانشون بند میاد، اصلا خشک میشن. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. مولوی همین رو میگه دیگه، همه ما مثل اون آهوهای هستیم که اگه واقعا با شیر روبرو بشیم خشک میشیم، ولی چون شیر رو نمیبینن یا شیر رو میبینن و چیز دیگری میپندارن، جرأتشون و گستاخیشون هم زیاده. هر کسی باید به احوال خودش مراجعه کنه. اگه واقعا مثل آهو مواجه با شیر شده، لازم نیست کسی بپرسه که من نام او رو ببرم یا نبرم. اون اصلا خودش احوالی پیدا میکنه که در اون احوال یا میتونه زبان بگشاید یا نمیتواند. خب این کلام آخر ما با اجازه همه دوستان و با تبریک مجدد عید خدا هستم.
من مهار هرزی دکتر میزم اتداد از سیدی های آفیس فروش برای فروش گره در هست جایه همه داری خیلی ممنون از این که